بسم الله الرحمن الرحیم. در جهت عاشره و دهمین مبحث در مسئله اول، سخن از نوع این حکم تخییری به وجوب اجتهاد یا تقلید یا احتیاط بود و پس از مباحثی که اینجا طرح شد، نتایجی که بهش اشاره کردیم این بود که اولا این حکم به وجوب تخییری یک حکم عقلی است، این اولا. ثانیا این حکم عقلی در میان اون شش نوع حکم عقلی به عنوان یک حکم یا وجوب احرازی که مربوط به کیفیت امتثال است باید ارزیابی کرد، نه وجوب نفسی، نه غیری مقدمه خارجی، نه ملازم، نه و اون اقسام دیگه و نه طریقی. این ثانیاً و ثالثاً این که در این حکم، این حکم عقلی است و مجرای قاعده ملازمه نیست، اما در این حال به نحوی این حکم مشروط هست به اینکه شارع در اطراف اون تصرفی نکنه، ولذا به نحوی یک تأیید شرعی را می طلبد برای اینکه حکم تمام بشه. اینم بنابراین شرعیت به این معنا داره. و اینکه بعضی گفتن شرعی نیست، بعضی گفتن شرعی هست، ما در واقع میگیم شرعیت به همین معنایی که گفتیم، چون حکم عقل در یک فرض متوقفه بر اینه که شارع اونجا حکم داشته باشه و یا نداشته باشه، و در فرض دیگرم مشروط به اون هست با اون تفصیلی که دیروز عرض کردیم، و این هم نتیجه دیگره. بنابراین حکم ذات این حکم عقلی است، اما در مبادی و مقدمات و شرایط اون به نحوی سخن و سکوت شارع تأثیر داره. و این هم مطلبی که دیروز عرض کردیم. خب حالا یه نکته ای که اینجا در تکمیل این بحث بگیم و بریم سراغ مبحث بعدی این است که عرض شود که یک شخص قبل از این که هنگامی که دارای احتمالی است نسبت به واقع یا علم اجمالی به واقع داره، آیا اولین حکم، این حکم تخییری به طور کامل برای او محقق میشه؟ این ممکنه کسی بگوید، دیروز هم یک گفتگویی بعد از بحث بعضی دوستان داشتن، ممکنه کسی بگوید که عرض شود که اگر کسی قطع پیدا کرد بدون فحص یا با یه فحص خیلی معمولی به این که هر سه اینها از نظر شرعی مورد تأییده، خب مخیره. ولی اگر قطع پیدا نکرد یا یک فحص اندکی پیدا نکرد یا انجام نداد، بعید نیست که اینجا بگیم که برای کسی که اجتهاد برای او میسره اجتهاد تعیینی است، و برای کسی که اجتهاد برای او میسر نیست وقت تقلید تعیینی است. این بعید نیست که در آغاز راه اینطور باشه، یعنی داستان عرض شود که در حقیقت ما باید این مسئله را یه قید اینجوری بزنیم که این که یجب و علا کل مکلفن ان یکون مجتهدن و مقلدن و محتاطا، باید قید بزنیم که هازا اذا تیقن به این که شارع در این اطراف دخالتی نداره، یا این که فحص بلا فحصن او ما فحصن قلیل که برای هر کسی ممکنه، یا اطلاع بر اقوال و احوالی که چیزهایی که علما گفتن، اذا تیقنه اون وقت اینا چی هست. اما اگر تیقن به این مسئله نداشته باشه، حال مکلف یکی از این دوتا میشه، یا اینه که میسر برای او اجتهاد، اون وقت اجتهاد برای او تعیین داره، معلوم نیست بشه او بگیم مخیر بین تعیین و تخییر، یا اینکه نه اون حال عمومی جامعه است. حال عمومی جامعه بعید نیست که بگیم در آغاز حرکت عرض شود که این وجوبش وجوب تعیین تقلیده، میگه رجوع بکن به کارشناس. چرا؟ برای اینکه اجتهاد که فرض اینه که میسر نیست، و عرض شود احتیاط هم که فرض اینه که احتمالاتی در ذهنشه. ممکنه که اصلا شارع احتیاط رو نپسنده به خاطر اینکه احتیاط زندگی رو مختل میکنه. ممکنه که عرض شود که به خصوص در عبادات و امثال اینها. این حالا راجع به احتیاط بحثای بعدی هم میاد. بنابراین رفع اون چیزی که دیروزم بعضی دوستان اینجا صحبت میکردن به اینه که این حکم عقلی ما میگیم یک مشروطیتی و تعلیقی درش هست. منتها اون شرط این که شارع در این دخالت نکرده ممکنه کسی یقین پیدا بکنه. مثلا تو توسلیات یقین داره که اینجا بعد مشکل نیست. تو این موردم آخه مورد به موردم میره جلو. تو این موردم که میگه این حالا هیچ عنوان ثانوی هم برش عارض نیست. خب این به تبعه این حکم جاری میشه تخییر. اما گاهی هم هست که نمیشه، همونطور که قبلا عرض کردیم این حکم تخییری یکی از احوال بود. ما 7 حالت ذکر کردیم دیگه. ولذا این نیست که، یعنی برمیگردونم من به همون که روز در یکی از اون جهات قبلی گفتیم و اون که و اون این بود که این یکی از احواله، ولی گاهی تعیین میشه روی یکی از این گزینه ها، گاهی روی دوتا، دوتا هم چه حالت داره که 5-6 صورت میشد دیگه. ولذا در حال طبیعی بخشی از موارد اینه که تقلید تعیین پیدا میکنه، ولی همیشه اینطور نیست، همیشه اینطور نیست. خیلی وقتا یقین داره که اینجا احتیاط هم شارع درش تصرفی نکرده. از این روز که این حل این مسئله و نکته اخیرش در جنبندی در واقع همان نیست که ما سابقا میگفتیم. ما میگفتیم این جمله‌ای که اینجا آمده با تعلیقه بخوره که این احوال عرض شود که گاهی تأخیر بین 3 امره که در متن اومده، گاهی تأخیر بین 2 تا میشه که اونم سه حالت پیدا میکنه، گاهی هم ممکنه یکی میشه 3، ممکنه هم هست که یکی از اینا تعین پیدا بکنه. در خیلی از موارد مکلف یا حداقل در موارد زیادی در مثلا عبادت، در یه جاهایی که میخواد احتمالاتی میده که روی احتیاط مشکلاتی باشه که بعدم عرض خواهیم کرد، از اون طرف هم اجتهاد که برای میسر نیست، ولذا حکم عقل در اونجا میگه که باید احراز بکنی. احرازم میبینه که جز تقلید چیزی نیست. بلیزه در حالتهای معمولی تعین تقلید که یکی از اون احوال چندگانهی بود که اونجا عرض کردیم بعید نیست. این حاصل این بحث 10. خب از این مقوله و مبحث دیگه عبور میکنیم، میریم بحث عرض شود که 12، بحث 11. کیفیت رو من اینجا چیزای دیگه هم نوشته بودم که این حالا به لحاظ اینکه این حکم حالا توسلیه غیر توسلیه چیزا، چون واضح بود دیگه عرض نکردم. شما چی دارید غیر از اون؟ اون تکالیف واجب مشروط که نیست، وجوب مشروطه. وجوبش منجزه، یعنی وجوب مشروط که نیست، واجبه. منتها این واجب یه شرط احرازی داره. اگر کسی قیام به این عمل نمیکنه طبعا این شرط احرازی هم مستقلا، این شرط این وجوب احرازی مستقلا ثواب عقاب نداره. یعنی اگر اراده‌ای بر اون نباشد و تکلیفی رو اون نباشه، نه این چیزی نیست. ولذا اینا دیگه به وضوحش چی کردیم روشن هم هست. که وجوب احرازی مثل وجوب عرض شود که طریقی دارای ثواب و عقاب مستقل نیست، دارای ثواب و عقاب مستقل نیست. این اصلا از ویژگی ها وجوب طریقی، وجوب احرازی که حالا ما اسمش گذاشتیم وجوب احرازی، و بنابر اون نظری که در مقدمه واجبه حتی وجوب مقدمه، اینو از این چیزهاییست که ثواب و عقاب مستقل نداره. ولذا اگر تکلیف را عمل نکرد، نرفت دنبال احراز تکلیف به اجتهاد یا تقلید یا احتیاط، همینجوری رو عشقش آمد یکی از این اطراف را گفت نماز ظهر میخونم، ولی فی الواقع هم همین نماز ظهر واجب بود، با اینکه اینجا به این تکلیف عمل نکرده مؤاخذ نیست، برای اینکه شارع از اون واقع را میخواست ولو بر حسب اتفاق واقع انجام شد. ولذا احراز مثل اتیان مقدمه است بلکه واضح تره، مثل وجوب طریقی است. شارع فرمود که عمل بکن به قول ثقه وقتی که چیزی از من نقل میکنه، توجه کردید؟ میگه که عمل صدق العادل، ولی من نیامدم حرف او رو عمل نکردم، بدون اینکه حرف او رو عمل بکنم مثلا نرفتم اینم چی میگه، یک اون کار را که احتمال میدادم یه طرفش رو گرفتم انجام دادم، اتفاقا هم همون در واقع واجب بود. اینجا دیگه نمیاد مؤاخذش بکنه که چرا لم تصدق العاده، چرا این قبول نکردی، مگر اینکه حالا یه جهت نفسی چیزی دیگه باشه، مثلا در عقاید که باشه اونجا علم مطلوبیت داره. فعلا ما همه این بحث ها در اموری است که عمل در آن مطلوبیت داره، و اما اگر علم در اون مطلوبیت باشه داستانش فرق میکنه که در بحث های بعدی به این البته اشاره میکنیم. خب عرض شود که من بحثی را اینجا به عنوان جهت 11 نوشتم، اما در حقیقت اگر بخواهیم یه خورده انتظام بیشتری به این مبحث اجتهاد و تقلید بدیم، این بحث در واقع باید بشه یک فصل، یعنی اجتهاد و تقلید فقهی باید اینجوری تنظیم بشه. اولین مسئله میاد میگه یجب علی کل مکلف ان یکون مجتهدا او مقلدا او محتاطا، این به عنوان یه وجوب تخییری لخلیه و طبعه بوده در حال طبیعی اینه، گرچه در احوال دیگری میتوانست 5-6 فرض دیگه پیدا بکنه، تخییرهای محدودتر یا تعیین یکی از اقصا. این رو که میگیم بعد از اون باید عرض شود که 3 فصل را تنظیم بکنیم، یک فصل بگیم در باب اجتهاده، یک فصل در باب احتیاطه، یک فصل هم در باب تقلیده، یا اجتهاد تقلید احتیاط. تنظیمی اگر بخواد یک عرض شود که این باب یک نظم جامعی پیدا بکنه باید این بشه، بشه الفصل الاول فی الاجتهاد و انواعهی و اقسامهی و احکامهی و مراتبهی و احکامه و مناسب المجتهد، اینا این بحثا بیاد اینجا که اون مناسب 4-5 گانه‌ای گفتیم همه بیاد اینجا و بررسی بشه، که این میشه عرض شود که اجتهاد و مجتهد و فتوا و ولایت و امثال اینها، این یک فصل بشه. البته مثل اون از کلیات اجتهاد اینجا میاد، مناسب قضا ولایت و حکومت و عرض شود که اون هدایت و تربیت، البته اونا چون عوابی داره لازم نیست اینجا گنجانده بشه، اونا بله افتایش اینجا میاد، فقط بحث افتا میاد، کلیات مسئله و افتا، یعنی اون خطوط کلی که اجتهاد اقسامش اینه، انواعش اینه، حتی اینکه این مناسب فی الجمله وجود داره اینا اینجا باید بیاد. اما اون چی که اینجا تفصیلی میشه ویژگی های مربوطه به همون بحث مرجعیت، ویژگی های افتاءه. اما اون سه منصب دیگه اون وقت میره ابواب فقهی خاص خودش، یکی میره قضا، داریم قضا، یکی میره ولایت و حکومت، خب باید یه بابی در فقه ما باشه به عنوان باب الحکومه والولایه، ولایت الفقیه، یکی هم بحث هدایت و تربیته که همون فقه تربیتی، یه بخشی از فقه تربیتی همینه، وقت در اونجا باید این بحث بشه، یا این که حالا جدا بشه، این تنظیماتش مهم نیست، اما نقشه تو در دستتون باشه، نقشه باید این باشه که ما مبحث اجتهاد و تقلید را به سه فصل تقسیم بکنیم: فصل احکام اجتهاد و مناسب مجتهد و اقسام اجتهاد و مراتب اجتهاد، این کلیاتش اینجا بیاد تو این فصل اول. در این فصل اول اون وقت اون منصب افتا تفصیلا اینجا مطرح میشه که این فتوا چه احکامی داره دونها. اما مناسب ولایت و حکومت یک، منصب قضا و داوری دو، و منصب هدایت و تربیت، اونها دیگه اینجا لازم نیست گنجونده بشه. میشه دو یه باب بزرگ تصمیم اینا همه بیاریم اینجا، ولی اولا اینه که اون مناسب یک چیزای خاصی داره بره ابواب سه باب دیگه، که حالا باب قضایش که هست، باب ولایت و حکومت قطعا باید به عنوان یک کتاب فقهی در بیاد منظم و منقه، و یکی هم اون باب تربیت و اینهاست که میتونه تو خود فقه و تربیه بگنجد، میتونه یه مقدار به عنوان یه فصل و بخش مستقلی در بیاد. این اون سه تا منصب بره اونجا، اما منصب افتا و اینها اینجا. بعد هم خود این فصل اون وقت ممکنه 10 تا 20 تا 30 تا 40 تا 50 تا مسئله پیدا بکنه که این الان جاش تو عربه اینجا خالیه. این فصل الان جاش تو عربه خالیه، کم و بیش آمده یک مسائلی اینجا اونجا ولی جاش خالیه. عرض شود که به طور کلی غیر از اون منصب قضا بقیهش اصلا خیلی پراکنده است، خیلی ظرفیت این داره که یک باب مستقلی. بعدش هم میاد تقلید و احتیاط، که تقلید و احتیاطش طبعا اینجا اصلا این کتاب اجتهاد و تقلید عروه و غالب تحرید دیگران غالبا معطوف به همین نگاه به حوزه به حوزه تقلیده، و اگر بحثی از اجتهاد اونها میکنن اون به شکل در واقع از باب اینه که مقلد تکلیفش را باید بداند، که حالا مجتهد چند جور علمه غیر علمه، بیشتر از اون زاویه و منظر مباحث اجتهادی اومده، ولی عمدتا تمرکز اجتهاد و تقلید روی همین تقلیده. البته راجع به احتیاط هم یه فصلی داره که کم و بیش اینجا آمده. این نظم اگه برای حاکم بشه طبعا اون وقت اجتهاد و تقلید یک انتظام خیلی بهتری پیدا میکنه. این یک نکته‌ای بود که حالا در قبل از ورود در بحث می‌خواستم عرض بکنم. یک نکته هم این که ملاحظه می‌کنید که اجتهاد و تقلید به معنای این وجوب تخییری که اینجا آمد، این وجوب تخییری که در اینجا آمد، دو عدل از این سه عدل در واقع احکام مربوط فقه و تعلیمه و تعلمه، یعنی این که بره یاد بگیره، یادگیری اجتهادی یا تقلیدی، این در واقع در منظومه فقه تربیت قرار میگیره، ولی حالا باب مستقل که داره ما تلاش نکردیم در اون قرار بدیم، ولی کم و بیش میبینید که ما ضمن این که روی یک ریل فقه سنتی میریم جلو، ولی انتخاب این سالهامون نسبت به مکاسب محرمه معطوف به دو سه تا از اون فقهای جدید بود، در حالی که متن فقه سنتی سابقه داره. امر معروف و نهی از منکر را در اون منظومه فقه تربیتی قرار دادیم، اجتهاد و تقلید هم که آوردیم برای اینکه اون مباحث تعلیم و تعلمیش مهمه، بلذا این پایه اون فقه تربیت را قوی میکنه. اینه که اینم ارتباطش با اون حوزه و مقوله، ولی زمین همین جلد دوم هم که ملاحظه بکنید بخش زیادیش با همین بحثای اینجا تداخل داره دیگه. این دو نکته برای یاداوری تنظیمات بحث بود. من ایم ندارم این دو نکته رو به عنوان مثلا جهت 11 و 12 هم بیارید، در ذیل اینجا مانعی نداره، به عنوان مقدمه هم بیارید مانعی نداره. خب اما اون چه که من اینجا به عنوان جهت 11 هم نوشته بودم، که الان نمیخوام بگم جهت 11 هم، میخوام بگم این یه بحث جدیده، اما یه بحث اجتهاده، فصل اول بعد از بیان این حکم تخییری که آقا جون شما برای احراز امتثال، آقای مکلف برای احراز امتثال یا باید راه اجتهاد بری، یا راه تقلید یا راه احتیاط. خب حالا میگیم فصل اول اجتهاده، چند مطلب راجع به اجتهاد بگیم. این فصل اوله که نیست الان در عروه، ما رفتیم تو حاشیه، ابتدا اینجا نوشته بودیم ذیل این مسئله ولی الان فکر میکنیم باید عنوان بخوره، حالا بعدش هم خروجیش چند تا مسئله میشه، ولی این فصل اوله به عنوان چند مسئله در باب اجتهاد اشاره میکنیم. خب اولین موضوعی که در باب اجتهاد، اینا رفتیم به حاشیه خارج از عروه و در قالب چند مسئله هم نهایتاً در میاد. مطالعه اگر بخواد به صورت تعلیقه بر عروه آدم بره جلو، اینا میگه به عنوان تعلیقه هایی بر همین مسئله اوله، ولی فی حد نفسه هویت و ظرفیت مستقل داره. خب ببینیم که اجتهاد، عرض شود که خود اجتهاد چه حکمی داره. اون چی که ما اینجا الان عرض کردیم در بحث های قبلی روشن شد که مکلف لو خلیه و طبعه و به طبع خود اگر رها بشه یه حکم عقلی تخییری داره و اجتهاد یکی از اطراف اون وجوب تخییری عقلی است. اجتهاد یکی از اون اطراف. خب این تا اینجا یه چیز فی الجمله ای از اون بحث قبل در آمد با توضیحاتی که گفتیم، اما جای اینه که حالا ما بریم روی خود این طرف، یکی از سه طرف واجب تخییری، یه مقدار ریزتر سوال بکنیم. آقا جان اجتهاد حکمش چیست؟ این سوال کلیست. این سوال ریز میشه به حداقل سه سوال. خوب دقت کنید، اجتهاد حکمش چیست؟ این ریز میشه به سه سوال. یکی این که چرا؟ برای این که اجتهاد سه حالت داره، سه فرض داره. یک فرض اجتهاد، اجتهاد در مسئله ایست لعمل نفسهی. الاجتهاد فی مسئلت عرض شود که لعمل نفسهی، این که مواجه شده مکلف با یه مسئله مورد ابتلا، مسئله مورد ابتلای خود مکلف است و میخواد بره اجتهاد بکنه، این یک نوع اجتهاده که خیلی وقتا همینطوره. یعنی واقعا خیلی وقتا میشه اصلا کسی تو مسیر اجتهاد میره به خاطر اینه، ولی وقتی به یه جایی میرسه میره میتونه استنباط بکنه، بعد دیگه با تو عمل خودش تکلیف خودش رو مشخص بکنه، اصلا نمیتونه بذاره کنار مگر اینکه چیز رو خیلی منجزی بیاد جلوه بگیره. حالا این عرض، این یکیه الاجتهاد لعمل نفسهی فی مسئلت مبتلا بها. دو، اجتهاد عرض شود که اجتهاد فی نفسه، با قطع نظر از این که میخواد برای کسی اجتهاد بکنه یا نکنه. اصلا فرض بگیرید که مسائلی رو اجتهاد میکنه که مورد ابتلای اون نیست، او هم مقلدی نداره یا اصلا کسی نیست که تقلیدی بکنه. اصل اجتهاد در شریعت با غمز عین ان عمل نفسهی او عمل غیره، و با فرض این که اصلا خود او مورد ابتلاش نیست و دیگری هم کسی نیست که بخواد اصلا عمل به اینا بکنه. همینجوری اصل، بله، صرف استنباط، استنباط یک مسئله، استخراج رأی شارع در مسائل و چیزها، اما از عقاید یا کلامی یا فقهی. حالا ما بیشتر تمرکز تو اینجا همش رو فقهه، ولی اونجا هم همینطوره. اجتهاد با قطع نظر از عمل غیر، این دو. سوم، اجتهاد فی مسائلی که غیر به اون نیاز داره، الان طوریست که دیگری به اون عمل میکنه و نیاز دیگری را رفع میکنه. این سه حالته. ملاحظه میکنید که اگر میخواست نظم منطقی بهش بدیم اینجوری بس بگیم: الاجتهاد فی نفسه یک، الاجتهاد لعمل نفسهی دو، الاجتهاد لعمل غیرهی. تا ما جای اون دوتا رو عوض کردیم، برای اینکه اجتهاد لعمل نفسه با اون بحث قبلی وجوب تأخیری خیلی به هم نزدیکه، اون در وجوب تأخیری قرار میگیره. ولی رو همون سه قسم ترتیبی که گفتیم عمل میکنیم. پس میخوایم یه مروری بکنیم به بحث برای پاسخ به این سه سوالی که ذیل اون سوال کلی قرار گرفت. سوال کلی این بود که حکم اجتهاد چیست؟ این مبدل میشه به سه سوال فرعی. چرا؟ برای اینکه اجتهاد گاهی لعمل نفسه هست، گاهی فی حد نفسه هست، گاهی لعمل غیره هست. سوال میشه حکم اجتهاد لعمل نفسه چیست؟ اولا. ثانیا سوال میشه حکم اجتهاد فی حد نفسه ولو عملی در کار نباشه، همین که اصلا احکام رو استنباط بکنه، این حکمش چیه؟ و سوم اینکه اجتهاد لعمل غیره، که در تنقیح و فرمایشات آقای خویی تا حدی این پرداخته شده ولی یه جاهایی اختلاط داره، به خصوص قسم دو و سه اونها تفکیک دقیق نشده. بله نه چرا اجتهاد لعمل نفسه برای عمل ها، اون که تقسیم و لرجو میخواد بکنید نداره، ولی نه احکام اینا متفاوته، ریزکاریات و ایناست، این جدایی به خاطر اینه که تو ریزکاریاش فرمونه. ولی بله میشه بگی تقسیم سنایی بکنی اجتهاد فی نفسه یا للعمل میشه، منطقه اون للعمل لعمل نفسی و لغیره چون فرق میکنه ما اینو جدا کردیم. نوع تقسیم مهم نیست، مهم اینه که عاقبت امر رو دورنمای کار رو ببینیم که این سه تا احکام متفاوتی دارن. ولی در سه سوال قرار میگیره، هر سوالی هم باید بحث بشه. اولین بحث در اون جهت در اون محور اوله که اجتهاد لعمل نفسه، این دیگه بحث جدیدی ما خیلی نداریم، فقط میخوایم بگیم که آجان اون بحث هایی که ما در اون مسئله سابق گفتیم اونا همه معطوف به این موضوع اول بود. همه بحث این بود که من مکلف مواجه با یک پرسش فقهی واقعی شده ام و تکلیفی را میدانم یا احتمال میدم برای احراز امتثال خودم، تکلیف خودم، میگه یا مجتهد شو یا مقلد محتال. پس بنابراین اجتهاد لعمل نفسه حکمش چیست؟ حکمش عرض شود که همون 5-6 قسمی است که گفتیم. گاهی اجتهاد وجوب تخییری داره بین او و دوتای دیگه، این یک، تکرار اون بحث قبله. دو، اجتهاد وجوب تخییری داره او و تقلید. سه، اجتهاد وجوب تأخیری داره اجتهاد یا تقلید. چهارم هم اینه که اجتهاد تعین پیدا بکنه. این چهار حالت داره که حالت طبیعیش همون تأخیر سه ضلعی بود ولی احوال دیگری پیدا میکنه که سه حکم متفاوتی پیدا میکنه. بنابراین در مسئله اول حکم اجتهاد چیه؟ میگیم حکم اجتهاد یکی از این چهار تاست، یا وجوب تخییری است بین او و دوتای دیگه، یک. دو، گاهی که حال طبیعی این بود. دو، گاهی وجوب تخییری است بین اجتهاد و تقلید، اونجایی که احتیاط ممکن نیست یا احتیاط را شارع نمیخواهد یا عنوان ثانوی داره. سه، اجتهاد واجب است به نحو تخییر بین اون و احتیاط. کجا؟ اونجایی که شخص مجتهده، قوه اجتهاد داره، این دیگه تقلید نمیتونه بکنه برابر اون چه که قبلا هم اشاره کردیم، ولی احتیاط اگه میسر باشه میتونه بکنه. چهارم، گاهی هم وجوب اجتهاد برای کار خود مکلف تعیین پیدا میکنه، اصلا از تأخیر میره بیرون. کجا؟ اونجایی که شخص مجتهده، احتیاط هم مثلا ممکن نیست، اینجا وجوب تعیینیه. احکام خلل نماز یا فلان موضوع فقهی مورد ابتلای اوست، شک مورد ابتلای اوست، احتیاط هم اونجا نمیشود کرد یا شارع میدونه نمیخواهد یا شبهه‌ای در احتیاط داره، ولی میتونه اجتهاد بکنه. خب معلوم اینجا نه احتیاط نه تردید، یا احتیاط ممکن نیست، امر دایره بین محظورینه، اینجا وجوب تعیینی پیدا میکنه. بنابراین الاجتهاد و لعمل نفسهی بحث اوله و حکمش از مباحث قبلی استخراج شد و خروجیش هم اینه که یتصف و عرض شود که بالوجوب اما تخییرین او تعیینین، و تخییریش هم سه حالت داره، احکامش میشه چهارتا و مورداش هم که به اجمال و اختصار عرض کردیم از بحثای قبلی هم معلوم شد. این میره کنار قسم اول چون قبلا هم بحث کردیم. میرویم قسم دوم که اجتهاد لل اجتهاد، اجتهاد لنفسهی نه لعمل آخر. اینکه اصل اینکه کسی برود معارف دین را بفهمد، استنباط بکند، حالا اهم از معارف توصیفی و اعتقادی یا معارف اخلاقی یا معارف حکمی و فقهی، اصل اینکه دین را بفهمه، تفقه در دین پیدا بکنه، این حکمش چیه؟ نفرض اینکه این اجتهاد اثر عملی نداره، برای اینکه برای خود او آمده در جاهایی داره اجتهاد میکنه که اصلا مورد ابتلاش نیست، داره احکام بانک رو اجتهاد میکنه، استنباط میکنه که اصلا اون مورد ابتلاش نیست، نه پولی داره نه حسابی داره نه علیم چی نیست، ولی داره اونا رو تحقیق میکنه، یا احکام نمیدونم قضا را داره چی میکنه در حالی که اصلا مورد ابتلاش نیست، یا عبید و اما، بله احسن، بله عبید و اما را استخراج میکنه که چی نیست، که اصلا مصداق کلن مصداقی نداره، احکام نمیدونم کره خورشید را مثلا این چیزی که هیچ ربطی نداره دو. خب و دیگری هم هیچ مقلدی هم نداره، نیازی هم نیست که کسی به تقلید او کسی نیاز نداره، خب ولی میره احکام استنباط میکنه، این حکمش چیه؟ این سوال دوم قسم و بحث دوم بود. عرض شد که در این اجتهاد لنفس و فی نفس سوال که بشه حکمش چیست، یک سوال اینه که حکم اون به عنوان اولی فی و فی حد نفسه چیه؟ فی حد نفسه چیه؟ و یک عرض شود که سوالم اینه که با طرق و عناوین ثانویه و خارجی چه احکامی میتونه پیدا بکنه؟ ما اون چه که اینجا به اختصار عرض میکنیم تفصیلش هم یه مقداری در این جلد دوم فقه تربیتی آمده، در 15 سال قبل وقتمون رو شروع میکردیم اینا رو مقدار اون وقت گفتیم، گرچه حالا شاید اگر حال و حوصله بود و وارد در تفاصیل میشدیم شاید چیزای جدیدی هم پیدا میشد، ولی من الان به اتکای همون به اختصار اشاره میکنم به پاسخ به این سوال. در پاسخ به این سوال اینجور باید عرض بکنیم که اجتهاد و فهم عرض شود که عالمانه و محققانه از شریعت چه در عقاید چه در اخلاق چه در احکام، این در ذات خودش یک مستحب نفسی مؤکده. ببینید اجتهادی که لعمل غیر وجوب احرازی داشت و یادمون رفت بگیم که گاهی اونجا استحباب احرازی هم داره، این دیگه یادمون رفت اونجا بگیم، عرض شود که در اون احکام مستحبان امونم چه اونها یه استحباب رزه امونم یادمون رفت اونجا بگیم، عرض شود که اجتهاد لعمل نفسه یه ملاک نفسی هم داره. یادتونه که در مکافای در و در بحثای ما 5-6 سال قبل در 3-4 سال قبل در وجوب نفسی و غیری میگفتیم، در کفایی هم بود میگفتیم گاهی مقدمه واجب همزمان با این که دارای یک ملاک غیری است همزمان یک ملاک نفسی هم داره. وضو هم غیریه هم نفسیه، حالا بنابر بعضی اقوال غسل اینطوره، هم غیریه هم نفسیه، هم غیریه هم نفسیه. و ما گفتیم اگر اون ملاک نفسیش حالا حرمت وجوب یا استحباب باشه، وقتی که در مسیر تحقق اون یکی قرار میگیره این دوتا اندکاک پیدا میکنه، ولی گاهی هم جدا میشه. نه الان عملی از اعمال منوطه به غسل بر عهده اون نیست، میگیم این نفسه مستحبه، یه ملاک نفسی داره. خیلی وقتها اینطوره. ببین گاهی میشه که مثلا حالا مثال عرفی خیلی تو همون مثال خیلی مشهور بگیم، اینکه کسی رو این پله ها برود بالا، مولا گفته بالای پشتبان فلان کار رو انجام بده، مقدمش اینه که پله ها بره بالا. خب این پله بالا رفتن گاهیه که فقط ملاکش ملاک غیریه، ولی گاهی نه، غیر از اون ملاک غیری اصلا خود این پله بالا رفتن یه نوع سلامت برای میاره، یه نوع ورزشه. توجه کردید که حالا این یه نوع غیریت دیگه داره، اجتماع دو غیریه. گاهی نه، اصلا خود این پله رفتن یه ملاک نفسی درشه، برای اینکه عرض شود که یعنی همزمان با خودش داره یک ملاک نفسی احراز میشه، همین که پا میذاره روی این مثلا اینجا داره یک اثری میگذاره. بنابراین یک امر میتواند در آن واحد واجد یک ملاک غیری محض باشه، میتواند واجد چند ملاک غیری باشه، میتواند واجد ملاک های غیری و ملاک ها یا ملاک نفسی باشه. اون ملاک نفسی هم میتواند الزامی باشه، میتواند ترجیحی باشه. حالا ما در اینجا میگیم اجتهاد از این نوعه، که اجتهاد غیر از این که گاهی میشد مقدمه لعمل نفسه، ولی با قطع نظر از اون اصل فهم شریعت یک امر مستحبی است، مستحب نفسیه. این حکم اولیش اینه که فهم عالمانه و محققانه شریعت در عقاید و اخلاق و احکام این مستحب نفسیه، و این مستحب نفسی هم مستفاد از همه اون ادله است که هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. بنابراین که بگیم مصداق انحصاریش علم شریعته، یا عرض شود که لااقل شمول نسبت به اون داره، و همه اون روایاتی که در عرض شود مقدمه معالم دید، همه یعنی بخش زیادی از اون روایاتی که در مقدمه معالم دیدی، در عرض شود که منیت المرید دیدی، در عرض شود سایر کتب روایی دیده اید، در باب فضیلت العلم و اصول کافی دیدید، فضیلت العلم که حالا ما میگیم غالبا منحصر در همین علم دینه، و اگرم اینو نگیم احتمال دوم بدیم بگیم که نه شامل غیر علم دینم میشه، خب علم دین قدر متیقنشه. این یک. و از طرف دیگه این روایات عرض شود که مصداق بارزش باز اون اجتهاده که فهم عالمانه است، و علم فهم سطحی اونم بعضی این روایات اونو نمیگیره، اگرم بگیره باز اطلاقش اینم رو میگیره. بنابراین ما یه ادله فراوانی داریم که افاده میکنه استحباب تعلم دین، یک ادله هم داریم که وجوب را میگه. اون ادله وجوب را با قرائنی منحصر میدونیم در اونجایی که در یکی دو جا، یکی اونجایی که لعمل نفسه باشه، و الا یک طایفه مفصلی از روایات داریم که ظهور در رجحان تعلم داره و این تعلم دین داره. این گروهی که رجحان تعلم دین میگه ظهور در وجوب نداره، که فراوانم هست، دو که ثواب براش ذکر میکنه، فضیلت هایی ذکر میکنه، اینا همه مستحبه، بیش از استحباب در نمیاد. این بستر اولیه است، این عرض شود که حکم طبیعی و اولیه است که روی فهم شریعت آمده. فهم شریعت به استناد این روایات مرجحه و داله بر استحباب، این مستحبه، مستحب مؤکده، و ملاک نفسی را افاده میکنه. اصلا کار به این نداره که عمل و چنها معلوم میشه، اصلا این شناخت یه ملاک نفسی داره و خود این معرفت موضوعیت داره، حتی در اون معرفت به احکامی که عملیه، استحباب نفسیه. و البته این روایات، این گروه از روایات که افاده رجحان تعلم و فراگیری و علم به شریعت پیدا میکنه، اولا اعم است از عقاید و احکام و اخلاق و اینها، ثانیا اینا تقسیم میشه خود این روایات به دو زیرگروه، بعضیش ظهور در همون فهم مجتهدانه داره، بعضیش هم اطلاق داره که در واقع مجتهدانه یا مقلدانه بفهمه بدونه، و ممکنه حالا یه گروه سومی هم باشه که بیشتر به فهم مقلدانه ارتباط داشته باشه، ممکنه اینم باشه، که اینم سه گروهش داریم. این از اون چیزاییست که تو اون بازنگری های اون جلدی خود این بحث باید تکمیل بشه. ولی حالا اون کار این فقه تربیتی ما که به این 30-40 سال 50-60 سال به جایی نمیرسه، کسی هم که نیست که خوب شونه زیر بار بذاره دیگه. عرض شود که، و حالا هر باری هم که ما یه بحث گذشته رو نگاه میکنیم میبینیم چقدر چیزای جدید بزنه اون میاد، برای زادی که حالا میمونه برای اینکه.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.